به نام خدا خدمت مخاطبان خط انرژی سلام عرض میکنم. موضوع این نشست درباره طرح بنزین برای همه است، طرحی که خب یک بار پیش از آبان 98 مطرح شده روی میز دولت قرار گرفت و خب اجرایی نشد ظاهرن، و سپس در دولت 13 هم در سال 1400 در زمستان 1400 به صورت آزمایشی در کیش اجرایی شد و الان مجدداً با حالا اظهار نظری که آقای دکتر پزشکیان داشتن در مورد اینکه باید بنزین رو ما عادلانه بین همه مردم تقسیم کنیم، دو مرتبه بحثش مطرح شده. سوالاتی پیرامون ابعاد مختلف این طرح مطرح است که در استودیوی خط انرژی آقای دکتر مرتضی زمانیان حضور دارن تا به سوالات ما پاسخ بدن. دکتر سلام عرض میکنم.
سلام.
به عنوان سوال اول، اصلا منشأ این طرح از کجا بود و چگونه شکل گرفت؟ و گفته میشه که اصلا این در واقع ایده بنزین برای همه به حالا مثلا اصلاح قیمتی که در دل این هست منجر به آبان 98 شد، نظر شما در این مورد چی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ممنونم از شما که این موضوع رو مجدد در واقع مورد بحث قرار میدید، چون به نظرم نکته مهمی وجود داره در مورد اصلاحات حوزه انرژی در ایران، اینکه اصلاحات ما عموما اصلاحات مقطعیه، یعنی یه قیمتی رو افزایش میدیم، دوباره مدت ثبت میکنیم، دوباره برمیگرده. حالا اون دوره یا موفق میشیم یا مثل آبان 98 گرفتاری برامون درست میشه. ببینید، به چند دلیل من معتقدم که ایده در واقع هدفمندی یارانه ها به عنوان شاید مهمترین تجربه موفقیت آمیز اصلاحات حوزه انرژی، ایده ایه که در بلند مدت نمیتوانه در کشور ما پیگیری بشه. و اساساً طرح بنزین برای همه هم یا ایده های در واقع لفظای دیگری هم که به خاطرش در موردش به کار میره، همه حول و حوش همین مسئله است که ایده هدفمندی در بلند مدت راهکار اصلی کشور نیست. اینم بگم، اینکه ریشه این ایده از کجا بوده، اولین بار چه کسی این ایده رو طرح کرده، من واقعا خودم هم نمیخوام بگم که خلق این ایده توزیع در واقع حالا برابر یا به یه نسبتی همگانی بنزین یا حامل‌های انرژی یا منافع این از کی شروع شده. به هر حال زمان هدفمندی هم همین ایده مطرح بوده که به هر حال باید این منافع به همه برسه، قبل از اونم مطرح بوده، اینها در طول زمان شکل گرفته. اما از اون جایی که خود من در واقع در جریان ماجرا و پیگیر طرح بودم، زمانی بود که قبل از سال 98 ما فکر میکردیم که در اون موقع من در اندیشکده حکمرانی شریف در واقع با دوستان دیگری پیگیر این طرح بودم، تصور ما این بود که خب ایده هدفمندی به چند دلیل قابل تکرار نیست. ایده هدفمندی یعنی چی؟ یعنی بنزین رو گران بکنیم پولش رو مردم بدیم. این ایده ساده. یک، این که این ایده اساساً از اونجایی که افزایش قیمتش به شکل دستوری و به شکل متمرکز انجام میشه، یک مدتی کار میکنه، دوباره قیمتها برمیگرده به همون نقطه قیمتهای نسبی با تورمی که تو کشور داریم به همون جای اول، و دوباره گرفتاری روز از نو و روزی از نو. هرچند انجام شدنش خیلی بهتر از نشدنشه. این که میگم روز از نو، بعضی میگم برمیگردیم سر جای اول، نه، به جای اول که برنمیگردیم، قطعا یه بار اصلاح کردیم یه پله بهتر شده، ولی دوباره در واقع نیازمند اصلاح میشیم. پس نکته اول این که پایدار نیست. ایراد دوم که بهش وجود داره این است که هر بار مخاطرات اجتماعی برای ما به همراه داره. و ایرادی که از نظر اقتصادی از این دو ایراد مهمتره این است که اساس ایراد حوزه قیمتگذاری سوخت در کشور ما قیمتگذاری دستوریشه، یعنی به غلط قیمت انرژی به شکل دستوری در دولت تعیین میشه. تازه اگرم قراره که به شکل دستوری تعیین بشه، بهتره در یک حوزه تنظیمگرانه تنظیم بشه، نه اینکه به مجلس و دولت و بحث‌های در واقع عوام‌گرایانه و بحث‌های اصطلاحا پوپولیستی و همه رو ما بیایم درگیر کنیم، مسئله رو سیاسی کنیم. یعنی حتی اگر قرار قیمت گذاری بشه، به بدترین نحو داره انجام میشه، در سیاسی ترین جای کشور داره انجام میشه. جمعی این جهات باعث شد که ما به این جنبندی برسیم که ایده هدفمندی قابل تکرار نیست. چیکار باید کرد؟ حتما در واقع اینکه دوباره یه شوکی هم ایجاد کنیم خوب نیست. من همیشه گفتم، شاید تکراری هم هستیم، بس که ایده شوک درمانی متعلق به چارچوب نظریه تثبیت گراییه. یعنی وقتی شما سالها تثبیت میکنی، مجبور میشی شوک دوباره ایجاد کنی. یعنی در واقع ما باید یا لاجرم قائل به ایده تثبیت تا زمانی که میتوانیم و شوک درمانی باشیم که عده نگاه ظاهرا عده است در کشور، یا اینکه نه قائل به تعیین قیمت در بازار و تغییر نقش دولت از قیمتگذار به تنظیمگر بازار باشیم که قیمت به شکل شناور و در طول زمان حل میشه. خب به وضوح من طرفدار چارچوب دوم و مخالف ایده تثبیت گرایی و شوک درمانی هستم، هرچند البته اینم بگم ممکنه در یه جاهایی در اقتصاد در واقع حالا کسی توصیه به شوک به دلایل دیگری بکنه، اما لااقل در این حوزه من موافقش نیستم. پس ما چیکار باید بکنیم؟ اولین قدم این است که ما باید بازار انرژی ایجاد کنیم. آیا می توانیم بازار انرژی رو مثلا در بورس انرژی رو اندازی کنیم در حوزه بنزین؟ به دلایلی که من می توانم مفصل بحث کنم به نظرم کار خیلی سختی است. پس بهتر گام اول مسئله رو از منظر اجتماعی حل بکنیم. اون ایده هدفمندی که به همگان پول بدهیم رو میشه به بیان دیگری بگیم اون ایده‌ای که ما به همه سهمی از حامل‌های انرژی بدیم. فرقش چیه؟ لااقل دو فرق مهم داره. اولا که مسئله تعیین قیمت به بازاری در بین مردم تبدیل میشه، این گام اول ایجاد بازارسازی در حوزه انرژی رو برداشتیم. دو، قیمت شناور میشه و از همه اینو مهمتر مردم فهم و حس پیدا میکنن به نسبت ارزش واقعی این کالا، چون اون موقع وقتی این کالا میشه مال من، منم که مقایسش میکنم با همین کالا در بقیه کشورها، در نمیدونم بورس انرژی، در با قیمت صادرات، این حس ایجاد میشه و این کمک میکنه به شناوری قیمت و حل مسئله اجتماعی. یعنی ما این رو بعد از دولت، از چارچوب دولت خارج بکنیم. این کلیت این داستان بود. خب سوالات فنی وجود داشت، اینکه حالا اگر به بنزین به مردم بدیم، میخوام بگم میشه مردم بنزین بفروشن چیکار کنن؟ با یه در واقع دبه بیان لب پمپ بنزین بنزین بخرن و بفروشن؟ سامانه میخواد باشه، اون آدمی که سوادشو نداره چیکار کنه؟ سامانه چطور تعیین قیمت کنه؟ دلالی ایجاد نشه، سود سفته بازی، انحصار، همین حرفایی که مطرحه. که این اتفاقی که افتاد این بود که در واقع مدل‌های مختلفی بحث شد و یک مدلی برای ایجاد یه چنین بازاری در واقع مورد اجماع جمعی از دوستان اقتصادی قرار گرفت که عرض کردم در اون دوره در مجموعه اندیشکده اوکراینی شریف اینا جمع می‌شدن دوستان و جلسات متعددی و این رو احسا کردن. در همون زمان قبل از آبان 98 در چند جلسه در دولت این مطرح شد. حالا من خودم این جلسه بودم که خدمت آقای جهانگیری ارائه کردیم این طرح رو. جلسات دیگری هم دوستان دیگری رفتن و ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی این طرح در واقع مورد بحث قرار گرفت. به دلایلی که حالا دلایلش بماند، بخشش من مطلعم بخشش مطلع نیستم، دولت در واقع آقای روحانی نپذیرفت اجرای این طرح رو. دقت بفرمایید، این طرح اساساً به این هدف، یکی از در واقع اهداف این طرحی بود که شما قیمت شوک درمانی دیگه نکنیم. شوک درمانی هم که اسمش نیست، من نمیدونم همین کاری که میکنیم، همین بلایی که سره و ما مکرر اون موقع در مورد این موضوع صحبت میکنیم. به هر حال دولت نپذیرفت و رفت سراغ این که قضیه آبان 98 رو ایجاد کنه. بعد از آبان 98 هم ما صحبت کردیم به جاهای مختلف مستند که این ایده غلطی بود، ولی حالا هرچند ما هم میفهمیم دولت مجبوره، اما چون کار درست رو انجام نمیدی مجبور میشی به چنین ایده تن بدی. پس این که اساسا این ایده آبان 98 از این ایده آمد و قص الهازا، حرفای اولا کاملا غلطیه. نه تنها غلطه، ایده بنزین برای همه و ایجاد بازار در بین مردم برای ممانعت از اتفاقاتی مثل آبان 98 بود. شما فکر میکردیم آقای روحانی نمیتوانه همون کاری که آقای احمدی‌نژاد انجام داد رو انجام بده به دلایل متعدد، و البته خب شاید در اول آبان 98 هم این اتفاقی که افتاد اساسا قرار نبود ظاهرا که پولی به مردم داده بشه، چون قبلا سال 93 یه بار قیمت بنزین 93 94 افزایش پیدا کرد، اتفاقی هم نیفتاد. شاید می‌خواستن همون کار رو بکنن. حالا به هر حال با آنجا رسید که همه در جریانه. پس عرضم اینه که اساسا ریشه و اساس ایده از این جهت بود که بعد به دولت شهید رئیسی کشیده شد و من انشالله در ادامه توضیح میدم.
سوالی وجود داره، این که دولت روحانی به این دلیل با این طرح مخالفت کرد که این طرح در واقع باعث حمایت از دهک‌های پایین جامعه می‌شد و شاید دولت در واقع میخواست که بدنه رأی خودش که طبقات متوسط به بالا هستن و در واقع به نفع اونها کار کنه. این درسته این استدلال چون مطرح شده در این باره؟
من هم چنین چیزی رو شنیدم، حالا چیزی شبیه این که به هر حال اون ایده به اون پایگاه رأی اصلی دولت ممکن آسیبی بزنه، اما در حد به هر حال چیزی نیست که من بخوام قضاوت کنم، چون اگر هم در واقع چنین مسائلی مطرح باشه معمولا در حلقه های میانی حلقه های اصلی دولت مطرح میشه، چیزی نیست که حالا خیلی عمومی بیاد طرح بشه. ولی خب از اونجایی که بعضی از دوستان در واقع حالا بعض که مثلا من خودم از دوستانی شنیدم که به هر حال مرتبط بودن، ممکنه این هم بوده باشه، من قضاوت نمی کنم و به نظرم حالا خیلی هم فرقی نمی کنه به چه دلیلی، بر دوستانی که در درون دولت بودن باید قضاوت دقیق تری بکنه.
در برواقع مواجهه با این مدل شما این حرف گفته میشه که خب اگر میخواین بنزین رو به همه بدین چرا فقط بنزین، بیایید گاز رو هم همین کارو کنید، معادن مختلف رو هم همین کارو کنید، تا زمین رو هم بیایید تقسیم کنید بین همه مردم دیگه، هر کی سهم خودش رو بگیره. پاسخ شما چی هست به این موضوع؟
ببینید مثل اینه که میگن که آقا شما سرت درد میکرد قرص مستکن خوردی، خب حالا مثلا چه میدونم هر مریضی دیگه پاتم درد میکنه، نمیدونم پاتم میشکنه، چشت هم ضعیف میشه، خب یه قرص مستقیم بخور. خب این دوای این درده، دوای هر دردی که نیست. ببینید من که هیچ وقت ادعا نکردم که انرژی و معادن و اینا همه بیت المالیه که باید برابر بین همه مردم تقسیم بشه. یه موقع نگاه یه نفر اینه که اصلا حکومت و دولت هیچ گونه این منابع رو نباید داشته باشه، اینها مال مردم به این معناست که باید تقسیم برابر بشه. اگه کسی چنین تصمیمی گرفت بله اون موقع مجبوریم که از یه چنین ایده استفاده کنیم، ولی من که چنین اعتقادی ندارم. انفال هم آن چیزی که البته من خیلی حقوقدان نیستم، اهالی در واقع تب متخصص این حرف میگن، این اموالی است که در دست دولته برای اداره کشور، برای رفع و رجوع امورات کشور. حالا ممکنه یه بخشیش هم صرف این کار بکنیم. پس اولا از لحاظ حقوقی که ما قرار نیست اموال همه دارایی‌های کشور رو تقسیم بکنیم. من در مورد بنزین به طور خاص که این مسئله و این گرفتاری ایجاد شده که من در مورد ابعاد اجتماعیش باز بیشتر توضیح میدم خدمت شما، برای خلاص شدن از این شرایط پیشنهادی داریم، تازه اونم نه در مورد همه بنزین کشور، کمتر از نیمی از بنزین مصرفی کشور. من یه ایده ای دارم. بعد میگن خب این حرف شما درسته، میگن خب اگه این ایده رو داری خب بیا در مورد سنگ معدن هم همین کارو بکن. چرا باید اون کارو بکنیم؟ و همین خاطر این ایده به نظر من یک مغالطه است که برای تخریب یک ایده ای که حالا به هر حال ممکنه موافق یا مخالفش باشن، یک مثلا میگن مغالطه مترسکی، یک چهره کاریکاتوری ازش ایجاد میکنیم، یک چهره در واقع مضحکی ازش ایجاد میکنیم که بس دیگه اجرا نشه. نه خیر، من جوابم به این دوستان اینه که نه خیر، ما در مورد معادن، در مورد خیلی چیزهای دیگه اصلا هیچ وقت علاقه ای نداریم و اصلا پیشنهادی هم نداریم. حالا ممکنه در مورد گاز هم یه چنین پیشنهادی داشته باشن، میشه بحث کرد، ولی این مشخصا ایده شروعش در بنزین بود، حالا در بخش‌های دیگه باید دید.
هنرالی در مورد بحث تثبیت و شوک درمانی گفته میشه که شما گفتید که خب اگر تثبیت بشه شوک درمانی منجر میشه. الان مردم با این در واقع موضوع مواجهن که اصلا چرا باید قیمت بنزین اصلاح بشه؟ یعنی چرا باید گران بشه که حالا بخوایم انتخاب کنیم که تدریجی باشه یا شوک درمانی باشه؟ این رو هم به توضیح میدید اصلا چرا باید این گران؟
ببینید من اجازه بفرمایید بیانم اینجوری باشه، اینکه چرا باید گران بشود رو ترجمه بکنم به اینکه این قیمت قیمت غلطی، این قیمت قیمت نادرستی. چون وقتی میگی باید گران بشود، من نگرانم دوباره در جرگه شوک درمانان قرار بگیرم. گران شدن رو این آقایون کاری کردن که معادل اون داستان بشه. اما چرا این قیمت بنزین مناسب نیست؟ به خاطر اینکه تجربه اولا به ما نشان داده که قیمت نقش مهمی در مصرف داره و قیمت فعلی قیمتی است که مصرف رو به شکل غیر بهینه نگه می‌داره. ممکنه بگید چرا؟ ببینید یک باز بدفهمی وجود داره. وقتی ما میگیم قیمت مناسب نیست و مصرف نامتعادله، میگن خب دیگه شما میگید مقصر مردمن. این دوباره از اون کج‌فهمی‌هاست. مثلا مقصر مردم و غیر مردم نداریم. مردم همیشه دارن مصرف خودشان رو بهینه می‌کنن. من یه مثالی بزنم به شما. ببینید من چند وقت پیش توی شهرستان بودم، یه آقایی از یه مسافت دوری شهر نزدیکی حالا که ولی چند ده کیلومتر فاصله داشت اومده بود شهرستان، این شهرستان میوه بخره. حالا چرا شما از اونجا پاشدی اومدی؟ گفت من حساب کردم حالا مثلا فرض کنید که چند لیتر بنزین مصرف میشه، میشه مثلا چه میدونم فرض کنید که مثلا 30,000 تومان. میوه اینجا در واقع خب خیلی ارزان تره چون باغ هست و فلان هست و اینا. رفت و برگشتم به حسابه حالا مثلا استهلاک ماشینی که در نظر میگیرم و همه اینها، میصرفه برام بیام این مسافت رو بیام و میوه بخرم و برگردم. درسته؟ این یه ایده منطقی. اما این فرد این رو حتما لحاظ نمیکنه که مثلا اگر شما 10 لیتر بنزین مصرف کردی، نگو 30,000 تومان هزینه کردم، شما 400,000 تومان به کشور هزینه وارد کردی. اگر بنزین رو 70 سنت هم در نظر بگیریم، با این البته قیمت‌های دلار الان دیگه حدود مثلا 50,000 تومان با حمل و نقل و ایناش هزینه داره، شما 500,000 تومان به جامعه هزینه وارد کردی، خودت 30,000 تومنش رو دادی. اون آدم در بهینه سازی خودش میگه 30,000 تومن هزینه است، برام 30,000 تومن رو بدم، از اون طرف 5 کیلو میوه، 10 کیلو میوه، دو جبه میوه رو ارزان تر بخرم، میصرفد. ولی وقتی شما از نگاه کلان نگاه میکنی، نمیصرفه این اتفاق بیفته. خب این الان آیا مردم بد مصرفن؟ نه، اما بد مصرفی اتفاق افتاده. چرا؟ به خاطر سیاست غلط تو. شما الان با هر منطقی در نظر بگیرید، با این قیمت‌های بنزین خیلی صرفه‌جویی کردن، استفاده از تکنولوژی‌هایی که مصرف رو کاهش بده. بعضی میگن خب ماشین‌های ما فرسوده است، ماشین‌های ما قدیمیه. خب به خاطر اینکه ما اساساً به صرفمون نیست سراغ خودروی برقی بریم. خودروی برقی هزینه‌هایی داره، مسائلی داره که وقتی با این سیستم فعلی بنزین سوز در نظر می‌گیریم، بهتر منفعت ما در اینه که روی این سیستم باقی بمونیم. نمی‌بینیم که بابا این منفعت و این ضرر، این منفعتی که ما فکر میکنیم از ضرری داره ایجاد میکنه از منابع ملی ما، که اون ضرر دوباره در واقع از جیب مردمه، اما چون غیر مستقیم ما نمیبینیم. پس نکته اینه که ما به شدت بد مصرفیم، نظام اقتصادی ما به شدت به سمت سوی رفته که دنبال بهینه‌سازی نباشیم، دنبال در واقع برقی شدن نباشیم، اصلا پولی برامون باقی نمونده که باشیم. وقتی شما میلیاردها دلار صرف واردات بنزین میکنی، دیگه با کدوم پول میخوای خودروی برقی رو توسعه بدی با این وضعیت ارزی کشور؟ شما اساسا با چه پولی میخوای زیر ساختای بهینه سازی و تعویض خودروی فرسوده رو؟ شما یک پول محدودی داری، تصمیم گرفتی این پول محدود رو واردات بنزین انجام بدی، بسوزونی بره، تموم شد و رفت. پس دیگه نگیم خب مردم چه تقصیری دارن. بله مردم تقصیری ندارن، تقصیر اون سیاستگذاری که این اتفاق رو ایجاد کرده. مردم دارن بهینه مصرف میکنن از منظر بهینه سازی خودشون، اما آیا از منظر کشور و منابع ملی هم این تصمیم بهینه است؟ نخیر. یه چیز خیلی بدیهیه در اقتصاد که همه ما میفهمیم، بسیاری از اوقات تصمیم بهینه یک فرد برای کشور بهینه نیست، مخربه. یه اصل خیلی قاعده خیلی ساده است. ما با قیمت گذاری غلط بنزین، با قیمت گذاری غلط سوخت، انرژی، گاز، برق، همه اینها کاری کردیم که بین این دوتا فاصله زیادی اتفاق میفته. و همین خاطر من هم معتقدم نه خیر، تقصیر مردم نیست، اما این بد مصرفی اتفاق میفته. این یه نکته. حالا سوال، آیا قیمت تاثیر داره؟ بله، چون به هر حال وقتی شما قیمت رو تغییر میدی، چارچوب تصمیم گیری آدم هم عوض میشه. و به همین خاطر که من باز برام سواله، کسانی که میگن که قیمت هیچ تأثیری در مصرف نداره یا تأثیر معناداری در مصرف نداره، خب نگاه کنیم تغییرات قیمتی، همون شوک‌درمانی هایی که اتفاق افتاده در تبع اون در واقع تصمیماتی گرفته شده، خب قیمت مصرف رو به شدت تغییر داد و ما میبینیم که در همون آبان 98 با همه اون مسائل، خب مصرف بنزین به چه حد معناداری کاهش پیدا کرد. فکر می‌کنم بیش از 10 میلیون لیتر در واقع ما کاهش مصرف داشتیم. 15 تومن
شنیدیم. تا 20 تومن رفتیم. آمارش نگاه
کردیم. شما تا 20 تومن. روی یه مصرفی حدود 80 میلیون لیتر. خب پس نشون میده که تأثیر داشته. یا در خود بحث هدفمندی ما وقتی بحث میکنیم میبینیم که بعضی ها میگن که اونجا به خاطر کارت سوخت این اتفاق افتاد. نه خیر، مسئله این نبود. به خاطر اینکه کارت سوخت که اساس و ایده بلند مدتش مبتنی بر دو قیمتی کردن بود، پس باز قیمت دوم بود. حالا این دوره محدودی گفتن که شما نمیتوانی با قیمت دوم سوخت گیری کنی، که اونم حتما یه کار غلطی است. ما که نمیتونیم بگیم که آقا ما یه سهمیه 60 لیتری به شما میدیم دیگه بیشترم نمیشه مصرف کنی. پس ایده محوری هدفمندی هم این بود که افزایش قیمت درش اتفاق افتاد. عرضم این است که به هر حال ما میبینیم که افزایش قیمت تاثیر داشته، پس اساس رو انکار نکنیم. حالا ممکنه بگیم من علارغم این با افزایش قیمت موافق نیستم. نکته آخرم اضافه بکنم، بعضیا فکر میکنن هر تغییر قیمتی حتما منجر به کاهش رفاه بخشی از جامعه میشه
و میگن که تورم ایجاد میشه.
میگن که تورم ایجاد میشه. ببینید یه نکته عرض بکنم، اولا که بسیاری از در واقع تغییراتی که منجر به کاهش مصرف میشه، کاهش مصرف آثار رفاهی بد به دنبال نداره. چرا؟ شما وقتی در واقع بتوانی کاری انجام بدی که انگیزه قاچاق از بین بره، یعنی وقتی قیمت در واقع یه ذره اصلاح میشه، خب انگیزه قاچاق کم میشه، قاچاق کمتر میشه، به تعبیری مصرف کل کشور میاد پایین. آیا رفاه کشور کمتر میشه؟ نه تنها کمتر نمیشه که بیشتر هم میشه، چون به هر حال اون چیزی که به ثمن بخش داشت قاچاق میشد الان با یه قیمت بهتری در داخل کشور قابل استفاده یا قابل صادراته. ثانیاً یک سری از مصارف اساساً مصارف زائد است، باز از منظر اقتصاد کلانی. مثلا فرض کنید که ببینید من در یه شرکتی کار میکنم، باز یه مثالی از اون بحث، توی این شرکت من میخوام یه سفر داخل شهری برم، میتونم از حمل و نقل عمومی استفاده کنم، میتوانم در واقع تاکسی اینترنتی بگیرم یا با آژانس برم. من با بدبستانی که انجام میدم میدونم حتی برای منافع این شرکت، برای منافع این مجموعه بهتره که من از مثلا تاکسی اینترنتی استفاده کنم. چرا؟ چون اون پولی که بابت این میدم به نسبت پول حمل و نقل عمومی و زمانی که صرف جو میشه مجموعا به نفع منه. در قیمت‌های دیگری ممکنه این برعکس بشه، بهینه‌سازی منجر بشه من از حمل و نقل عمومی استفاده کنم. ممکنه اصلا به این جنبندی برسم سفر زائده، ممکنه به این جنبندی برسم که اساساً یه ارتباط اینترنتی بگیرم. همه اینها در واقع بهینه‌سازی‌هایی است که اتفاقاً رفاه هیچ کس رو کم نمی‌کنه، هدر رفت ها رو جلوگیری میکنه. ما فکر میکنیم اگر یه چیزی در واقع مصرفش کم شد پس حتما یه جوری دردی ایجاد کرده. نه خیر، اگر من در زمستان همه اتاقمو بی جهت گرم میکنم، پنجره رو باز میکنم، لباس گرم استفاده نمیکنم، این طور رفاهی برای من ایجاد نمیکنه. پس به همین خاطر منطقی این است که ما این رو در واقع منابع رو بهتر استفاده کنیم، میتونیم به مردم بدیم، میتونیم زیرساخت بسازیم، فرهنگ و آموزش و سلامت مردم رو اصلاح بکنیم، حتما رفاه ما هم بالا میره. در مورد این که نه این باعث تورم میشود هم، ببینید اساسا اصلاحات تدریجی که تورم انتظاری که ایجاد نمیکنه در وهله اول، این تورم انتظاری خاصی ایجاد نمیکنه. دو، داده ای هم ما نداریم که نشون بده در واقع اصلاحات قیمت انرژی یا سوخت در کشور ما تورم های عجیب و غریبی به این آمار و ارقامی که اینها میگن داره. بله این حرف درسته. خب اگر بشه بنزین 1000 تومان باشه خیلی بهتر از اینه که 5000 تومان باشه به شکل کلی، اما به هر حال خب حواسمون باشه وقتی بنزین 1000 تومنه ما داریم یه پولی از یه جای دیگه میاریم. اون پولی که از جای دیگه میاریم مگه تورمزا نیست؟ مگر با چاپ پول در واقع هزینه واردات، هزینه در واقع ناترازی میدیم این تورمزا نیست؟ الان این چند میلیارد دلاری که ما داریم میدیم برای بنزین، مگر این چند میلیارد دلار خروجی از کشور قیمت ارزو بالا نمیبرد؟ آیا این تورمزا هست یا نیست؟ بالاخره افزایش قیمت ارزو اثر تورمی داره، کسی که داره نمیتونه این کار نمیکنه. پس مسئله خیلی واضحه، شما دارید 10 تا تورم ایجاد میکنید، تورم ناشی از چاپ پول، تورم ناشی از کسری بودجه، تورم ناشی از ناترازی ارزی، همه اینها رو داری ایجاد میکنی، بعد میگی در عوض قیمت بنزین رو که دست نزدم که بخوام تورم ایجاد کنم. پس اون آیا اون تورم نیست؟ پس اگر شما قیمت بنزین و گازوئیل عامل تورمه، الان 10 سال 15 سال در قیمت گازوئیل تغییر نکرده، قیمت بنزین تقریبا تغییرش خیلی جزئی بوده، پس تا تورم از کجاست؟ پس چرا اون کشورهایی که این همه افزایش قیمت انرژی داشتن در طول این مدت و در همین چند سال اخیر، اینها چرا تورم آنچنانی ندارن؟ چرا تورم بزرگ مال ماهاست، مال ونزوئلا بود که اتفاقا بنزین و گازوئیلش از ما ارزان‌تر، حالا بنزینش مشخصا از ما ارزان‌تر بود؟ یعنی همه این داده‌ها نشون میده این نیست. من مشخصا با داده‌های تورمی کشور کار کردم و این رو کاملا در واقع بررسی کردم در تمامی موارد افزایش قیمت بنزین. این که علیتی بر شوک‌های جدی تورمی از سمت بنزین ورود داشته باشه لاقل داده‌ها این رو نشان نمیده. حالا دوستانی که معتقدن نمیدونم هر درصد افزایش قیمت بنزین مثلا 2 واحد درصد تورم، 1.5 واحد درصد تورم ایجاد میکنه و امثاله، خب بعد میان جواب بدن. یه بار برگردیم به داستان هدفمندی، یه بار برگردیم به افزایش قیمت‌های دیگه، ببینیم که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین چی بوده. این به این معنی نیست، باز تاکید میکنم، که من میگم الان فردا بیام قیمت رو 1 بار 3 برابر کنیم، من حتما چه این حرفی نمیزنم، ولی میخوام بگم که خلاف واقع هم نباید گفت.
خیلی عالی. به بحث طرحش بریم که در 2013 اجرایی شد و خب ایده همون بنزین برای همه رو داشت، آزمایشی اجرا میکرد. این طرح چه اتفاقی افتاد براش؟ اصلا شکست خورد؟ موفق بود؟ چرا دیگه پیگیری نشد؟ چه موانعی در موقع برای اجراش ایجاد شد؟
ببینید اوایل دولت شهید رئیسی بود که خب این بحث دوباره مطرح شد. و مسئله بنزین تو دستور کار قرار گرفت. چندین جلسه، جلسات متعددی برگزار شد. چند جلسه من خودم توفیق شد خدمت مرحوم آقای رئیسی رسیدیم و این بحث رو خدمت ایشون و حالا جمعی از در واقع وزرای که لااقل مرتبط بودن ارائه کردیم. من تصورم این است که خود ایشان مهمترین انگیزه‌ای که داشتن به نسبت این طرح جنبه عدالتیش بود. فهم من اینجوری بود، حالا بر اساس صحبت‌هایشون. به هر حال تصور من باز این است که در اون دوره لااقل نهادجاهای مثل وزارت نفت خیلی بنزین مسئله‌شون نبود، چون اون موقع ما مازاد بنزین داشتیم، خیلی کسی به فکر بنزین نبود. یا جاهای دیگه هم میگفتن که خب حالا که فعلا بنزین مازاده، حالا مصلحت نیست حالا فعلا. و بارها هم همون موقع صحبت شد که خب الان مازاد بنزین داریم، 4 سال بعد. من لفظ 4 سال رو هم خاطرم هست، بالاخره اینو خیلی پیش بینی عجیبی قرار، 4 سال بعد کشور گرفتار میشه. به هر حال سهل‌انگاری بود، خیلی کسی توجهی نمی‌کرد. شخص ایشون به نظرم میاد که خیلی براش مهمه و به همین خاطر ایشون در واقع پذیرفت و پسندید این ایده رو که ما در واقع این رو در اختیار مردم یه بخشیشو قرار بدیم، ببینید خود مردم چطور تصمیم میگیرن. و این از جنبه عادلانه بودن و منصفانه بودنم هر چه باشد بهتر از وضع موجوده. خب این نگرانی وجود داشت که خب ما این طرح رو یه باره بریم توی کشور انجام بدیم خیلی نگران کننده است، خیلی سخته. که من یکی از دوستان توصیه کردم، من در اون جلسه خدمت ایشونم گفتم آقا خب اگر شما نگرانید بیایید این رو در یک منطقه محدودی مثل کیش اجرا کنید. حالا سوال که ایشون خیلی موافقت کرد و پسندید این ایده رو که ما این رو در کیش اجرا کنیم. خب این دوستان از قبل هم در واقع آمار و ارقام مربوط به کیش رو پیش بینی کرده بودن، تحلیل کرده بودیم با دوستان. کیش یک ویژگی داشت، چون بعضیا میگن کیش خیلی مثال خوبی نبود، یعنی جای خوبی برای اجرای آزمایشی نبود. چرا؟ چون کیش مثلا فرض کنید با حواشی تهران فرق میکنه، کیش با داخل کشور فرق میکنه، حتما فرق میکنه و به همین خاطر پیشنهاد خوبی بود. ببینید هدف از اجرای یک طرح آزمایشی این نیست که من همه چیز رو در واقع در اونجا یک بار تست کنم. شما باید در تست های مختلفی که انجام میدی ابعاد مختلف موضوع رو تست کنید. اولین گام تست فنی ماجرا بود. اساسا میگه میشه به مردم بنزین داد؟ اصلا چجوری میخوای بدی؟ حالا دادی مگر این میشه مبادلش کنن؟ پولش چجوری واریز بشه؟ مبادلش چجوری اتفاق افتاده؟ سامانش چی باشه؟ مردم چطور احسابشن؟ این همه سوال دیگه. ابعاد اجتماعی و فرهنگیش چی میشه؟ خب همه اینا رو شما نمیتونید که تست کنی با هم. کیش از جهت تست اجرای فنی داستان یکی از بهترین نقاط بود. مشخصا یک دلیلش این که تقریبا یکی از بهترین سامانه‌های احصای جمعیتی در کیش، یعنی ما پیشنهاد می‌خواست بدیم که به مردم یک سهمیه تعلق بگیره، بعد معلوم بشه مردم اون منطقه کیا هستن. خب اونجا کارت کیشفندی وجود داره و مردم مشخصا احسان میشن. تعداد جایگاه سوخت محدود، 3 تا جایگاه سوخت داره، همه چیز قابل مدیریت، خودروهای اونجا معلومه. جایی است که درش قاچاق بنزین بالقوه امکانش هست، به خاطر در واقع که قایق هاین است. میشه تست کرد که آیا این قضیه روی قاچاق تاثیر داره یا نه. یه نگرانی که همیشه میگفتن خب اصلا خیلی خوبه. بعد همونجا هم مطرح شد. حالا در گام های بعدی بقیه مناطق هم در واقع مورد تست قرار بگیرن. در همون مصوبه‌ای که بود اگر شما دقت بفرمایید بعد از کیش قشم رو مطرح کرده بودن که بخشی از این ویژگی‌ها داره، یه مقدار ابعاد اجتماعی اونجا در واقع بیشتر قابل ارزیابی هست و به همین شکل جلو بیان. پس اولا هدف این بود و به نظرم یکی از بهترین جاها کیش بود. خب من این رو اجازه بفرمایید یک بار عرض بکنم، چون خیلی این جمله مطرح میشه، اگر دوستانی میخوان بدونن که نتیجه طرح کیش چی بود. و متاسفانه مکرر گفته شد که طرح کیش خب که به شکست خورد، طرح کیش موفقیت آمیز نبود. بنده عرض بکنم به استدلالی و به جملاتی که عرض میکنم، طرح کیش به نظرم کاملا موفقیت آمیز بود. موفقیت آمیز به معنای آن که آنچه که میخواستیم متوجه بشیم رو متوجه شدیم، و دو از جمله اینها این بود که این طرح قابلیت توسعه داره و قابلیت انجام در بقیه بخش‌ها رو داره. خب سوال، چرا و چرا بعضی از دوستان میگن این طرح ناموفق بود و قابلیت اجرایی نداره؟ ببینید من عرض میکنم که در کیش دو طرح انجام شد، دو طرح مشخص انجام شد. قبلا هم اینو عرض کردم، مجددا تکرار میکنم، دوستان 3 یا 4 نقد به طرح کیش دارن که میگن اینها در واقع نشان داد که طرح کیش ناموفقه. اولا نیازمند جایگزینی سامانه کارتخوان به جای سامانه کارت سوختخوان بود. مثلا میگن پی تی رو برداشتن و یو پی تی رو جایگزینش کردن. مرحال درکیش چون سهمیه سوخت روی نظام بانکی تخصیص میگرفت به افراد در واقع طبق سامانهایی که وزارت نفت اونجا تعبیه کرده بود کارت بانکیشون رو میکشیدن، هم باز کشیدن کارت بانکی سهمیه سوخت خوانده میشد هم مبلغ پرداخت میشد، پس در واقع کارت سوختی که بلا موضوع میشد. خب این سامانهی که در واقع برای این کار استفاده میشد که اصلا یو پی تی بهش میگن، سه ایراد بهش گرفتن. ایراد شماره یک اینکه این سامانه گران است. شما این رو بخواید در کل کشور انجام بدید رو همه نازل ها این خیلی هزینه برداره. دو اینکه این سامانه از لحاظ امنیتی به هر حال در بعضی از دستگاه امنیتی با خودش یا با شرکت تولید کنندش به هر دلیل ظاهرا مسائلی داشتن که حالا ما خیلی ورود هم نکردیم به داستان. سومین نکتهش اینکه میگفتن نیازمند در واقع اینترنت برخط. و چهارمین ایراد این که این موجب افزایش قاچاق میشه اساسا این ایده، چون وقتی شما از کارت بانکی استفاده میکنی کارت سوخت به عنوان ابزار کنترلی در واقع از بین میره و حالا دوستان میگفتن کارت بانکی کنترلش کمتر، حالا بگذاریم که این درسته یا نه. خب این ایرادات رو شما داشته باشید. نکته دوم این که در اجرای این طرح که عرض کردم دو طرح همزمان انجام شد، طرح شماره یک همین طرح بازسازی بود که به مردم کیش سهمیه سوختی تعلق گرفت و این روی کارت بانکی، روی در واقع حساب بانکی افراد بود. خب این در واقع طرح وزارت اقتصاد بود، شامل دو مؤلفه، این تخصیص، دو سامانه مبادله. یعنی آدما بتوانند در سامانه‌ای که بنزین من در واقع اون نام داشت که یک سایت بود، افراد می‌رفتن به بنزین مبادله می‌کردن، طرف بنزینشو نمی‌خواست می‌تونست اونجا بفروشه. یعنی سامانه مبادله و تخصیص سهمیه، اینها دو ویژگی طرح وزارت اقتصاد که اون موقع اجراش به وزارت اقتصاد آقای دکتر خاندوزی سپرده شد. وزارت نفت اجرای این طرح رو از طریق حذف کارت سوخت و جایگزینش با کارت بانکی انجام داد، چون به خاطر وزارت نفت متولی بخش فنی داستانه. بنده به شما عرض میکنم هیچ نیازی به این داستان نبود. یعنی ما می توانستیم با همین زیرساخت کارت سوخت و با همین وضعیت زیرساختایی که داریم بدون هیچ تغییری خاصی در معماری سامانه سوخت این دو ویژگی، یعنی تخصیص سهمی به فرد و مبادله پردازش رو انجام بدیم. این تصمیم وزارت نفت بود که حالا یا میخواست آزمایش کنه طرح حذف کارت سوخت رو و جایگزینش با کارت بانکی یا به هر نیت دیگری بخش فنیش رو اینجوری پیش برد. بعد از خروجی هم گفتن خب این سامانه یو پی تی مشکل فنی داره. خب اینو مشکل فنی سامانه حذف کارت سوخت، مشکل فنی طرح وزارت اقتصاد که نیست، مشکل امنیتی داره، خب بازم ربطی به این طرح نداره. اینترنت برخط میخواد، بازم این ربطی به طرح در واقع باز توزیع سهمیه بنزین نداره. این حذف کارت سوخت توش باعث افزایش قاچاق میشه، ابزار کنترلی وزارت نفت رو میگیره. ما که نگفته بودیم کارت سوخت رو حذف کن، تو خودت تصمیم گرفتی کارت سوخت. بگذاریم که داده های مصرف سوخت بعد و قبل از در واقع اجرای این طرح، حالا قبلش چون کرونا هم بود، با سالهای حتی قبل از کرونا، سال 97 فکر میکنم، اینا مقایسه شد و دید که واقعا این قاچاق هم یعنی مصرف افزایش پیدا نکرده، پس قاچاق خاصی هم اتفاق نیفتاده، همین حرف هم رد شد. ولی بران همه اینی را داد که به اون طرح دوم و من اسمشو میذارم طرح آزمایشی حذف کارت سوخت برمیگشت. خب شما موفق نبود؟ خب آیا در باز اون مؤلفه های طرح بنزین برای همه که تخصیص به افراد بود مگه مشکلی ایجاد شد؟ همه کشفندان اومدن گرفتن؟ بله بعضی وقتا خب ممکن بود یه فردی خودش با خانوادهش مثلا جدا بگیرن، میخواست این رو تجمیع کنه. من خودم در اون در واقع مرکز تماسش نشسته بودم، خیلی از تلفن ها رو من اون اوایل جواب میدادم، چون میخواست خودم متوجه بشم که، چون برای منم به عنوان مشاور در طرح بودم، که واقعا ایرادات مردم چیه. عموم ایرادات از اینجا بود که مثلا خانواده ما 4 نفر است، به اندازه 3 نفر تخصیص دادید، بعد همونجا دسترسی وجود داشت، این اصلاح میشد. یعنی عموم ایرادات از این سنخ بود. پس این که بدون مشکل انجام شد. سامانه مبادله هم که کاملا از لحاظ فنی کار کرد بدون هیچ ایرادی. خب از طرح بازسازی بنزین برای همه به شکل کامل نشان داده شد که اونجا لااقل در حد آزمایشی کار میکنه. بعد دوستان برگشتن گفتن این ایرادات فنی وجود داره، پس این طرح معلومه که کار نمی کنه. من نمیخوام در واقع بگم که خب حتما این طرح رو تو کشور اجرا کنیم، اما نباید خلاف واقع بگیم. این که بعضا گفته شد مثلا این طرح چند میلیارد مثلا هزینه های سرسام‌آور، بالای 100 میلیارد هزینه داشته، اینا به نظرم همه خلاف واقع یا ناشی از ناآگاهی به نسبت طرح بود که به نظرم در واقع روش‌های نادرستی بود که به هر دلیل دوستانی موافق نبودند، حالا به هر شکلی یا متوجه نشدند و با یه گزارای خلافی در واقع این را. یک جمله هم بگم، طرح در واقع تابستان 1401 دوره آزمایشیش به اتمام رسید، یعنی از اواخر زمستان شروع شد در تابستان تمام شد. گزارش هایی در واقع از طرح تهیه، در واقع تیم شروع کرد تهیه کردن گزارش سر برای خود رئیس جمهور که به ماجراهای در واقع اون شلوغی های آخر تابستان و بعدم پاییز و چند ماهی کشور درگیر شد. عملا با اون شلوغی ها موضوع از دستور کار دولت خارج شد و تا مدت ها دیگه موضوع در دستور کار دولت نبود. این اواخر دوباره در واقع مرحوم حاج آقا خودشون موضوع دوباره براشون مورد توجه قرار گرفت، یعنی بعد از این مدت طولانی که زمان گذشت دوباره دستور بررسی مجدد تر و نتایجش رو در شورای اقتصاد دادن که من خاطرم هم از چند تا جلسه هم برگزار شد. در واقع موضوع دوباره در شورای اقتصاد، هم در شورای اقتصاد هم در اون خود شورای سران این تر رفته بود، چندین جلسه برگزار شد که نتایج این طرحی که حالا مدت‌ها پیش انجام شده بود، یک دو سال پیش بود رو بررسی کنیم. البته یک سال پیش تقریبا با فاصله یک سال دوباره شروع شد که در واقع جلسات متعددی برگزار شد، اونجا شد و ماجرای شهادت ایشان به طرح متوقف شد. در مورد آن چیزی که به نظر من باید به آقای دکتر پزشکیان توصیه بشه در این موضوع، ببینید من از یه چیزی در مورد آقای دکتر پزشکیان خیلی خوشحالم، اینکه ایشون به نظر میاد واقعا خیلی صادقانه ابایی از یه سری تابو شکنی های خودساخته فضای کارشناسی کشور نداره. یعنی توی فضایی که همه میگفتن ببین اصلا حاکمیت دولت مردان مطلقا نباید در مورد قیمت بنزین صحبت کنن الا جمله تکذیب هر گونه افزایش قیمت، تکذیب هر گونه برنامه خاصی که منجر به این داستان بشه. اصلا مسئله این نیست من میخوام افزایش قیمت بدهم یا ندهم، مسئله این است که آقا گفتگو بشه با مردم. و این ویژگی مثبت آقای پزشکیانه، خیلی راحت میان میگن آقا به نظر من این شیوه غلطه، خیلی خوبه میان میگن آقا به نظر من شیوه غیر عادلانه است، غیر تخصصی است به یه معنی. خب این خیلی حرف بزرگه. اولا من ممنونم از ایشان که صادقانه میاد با مردم حرف میزنه، این نکته اول. چند تا توصیه رو به ایشون اگر دسترسی داشته باشم یا اگر پیام من به ایشون برسارم، اولا امیدوارم منتظر بروکراسی برای اصلاحات نباشد، یعنی منتظر این نباشن که بدنه اجرایی دستگاه‌های زیربط بشینن فکر کنند و طرح بیارن و جمع‌بندی کنن، اجماع ایجاد کنن، حاضر به هزینه دادن باشند. ممکنه در بخش‌های این کار رو هم بکنن، اما تجربه نشان داده بروکراسی برای رئیس جمهور کاره جدی به این معنا نخواهد کرد. انقدر قضیه بزرگ میشه تا یک روزی ایشان رو مجبور خواهند کرد که به یک باره اون داروی تلخ رو یک شبه بخوره و دیگه اون روز فرصتی نیست. اولین توصیه من اینه که منتظر بروکراسی نباشن. ثانیاً از اجرای طرح‌های در واقع جدی این هراس‌هایی که بدنه کارشناسی بعداً میندازه، همه متخصص اجتماعی شدیم، همه میگیم که ما میدانیم که جامعه میپذیرد نمیپذیرد چه میکند، اینجوری نیست. ما باید ابتنای بر مطالعات کارشناسی داشته باشیم. بنده خودم چون یه مقاله هم چند وقت پیش در یکی از این نشریات داخلی منتشر کردیم با عنوانی که چه اصلاحاتی محکوم به شکست نیست در حوزه بنزین، که نتایج یه سری مطالعات اجتماعی رو اونجا در واقع با همکاری بعضی از دوستانی که تخصص این حوزه داشتن منتشر کردیم، نشون میده اصلا این خیلی از این گزاره‌های ذهنی از کارشناسان ما و بدنه اجرایی ما غلطه. اصلا جامعه در مورد بنزین اینجوری که ما میگیم فکر نمیکنه. پس توصیه دوم بهشون این است که در واقع اینقدر محصور در این نگاه‌های غالب کارشناسی که از بدنه بوروکراتیک بالا میاد نباشن و پیش از اینکه بحران بزرگتر بشه و گرفتاری کشور تشدید بشه به این موضوع تصمیم گیرن، بودن تصمیم بگیرن، حالا چه این تصمیم چه تصمیم دیگری. سومین توصیه رو که به نظرم باید با آقای پزشکیان کرد و خیلی نکته مهمیه، این که اسیر اصلاحات خرد و وقت تلف کن نشن. این هم از اون ویژگی های معمولا بخشای بوروکراتیک و بعضی از کارشناسان میگه حالا اصلاحات اساسی رو کنار بذاریم، حالا اینکه بازار انرژی درست بشه یه کار مهمیه، بعدن اینکه قیمت شناور بشه بیاید فعلا مثلا کارتای سوخت رو مثلا 5 لیتر 10 لیتر بالا پایین مثلا تغییر بدیم، بیاید فعلا سوختگیری با کارت سوخت رو انقدرش رو محدود بکنیم. ببینید من مخالف خیلی از این اصلاحات نیستم، این همه میتونه اتفاق بیفته اگر واقعا اصلاحاتیه که اثر داره، اما این چیزها نباید دستور اصلی کار باشه، اینو باید در کنار باشه. شما تصمیم درست رو بگیر، اصلاحات اساسی رو انجام بده، حالا کنارش میای چهار تا اصلاح خردوری زمان انجام میدی باشه، اما اون اتفاقی که در قبل افتاد دولت و کشور رو اسیر اینجور اصلاحات میکنن، میگن نه اصلا شما چرا میخوای کار مهم انجام بدی، چرا میخوای کار اساسی مال بعده، فعلا ما یه برنامه‌های کوتاه مدتی برای حل مسئله داریم. چقدر کشور رو اسیر اینجور برنامه ها کردن، چقدر وقت کشور رو تلف کردن. و امروز هم میبینیم که همین کسانی که میگفتن ما با این اصلاحات جزء کشور رو مدیریت میکنیم، یه روز با 15 میلیون لیتر در واقع مازاد تو این کشور داشتیم، امروز بالای 20 میلیون لیتر، حالا ناترازی به معنای خودش که حالا واردات و اینا رو میشه بحث کرد، بنزین پتروشیمی داریم. خب الان کجان؟ اون اصلاحاتی که میگفتن حالا فعلا که وقت کارهای مهم نیست، ما خرد خرد فعلا اصلاح میکنیم، این همه وقت کشور رو گرفتن الان کجان؟ پس توصیه جدی من بهشون این است که خودشون رو اسیر در واقع اصلاحات کوتاه، اصلاحات جز به معنای اصلاحاتی که اساس مسئله رو حل نمیکنه نکنن. هرچند اصلاحات اساسی رو هم باید به تدریج انجام داد، اما به هر حال اصلاحات اساسی است.
خیلی عالی، بحث خیلی خوبی شد، هرچند که جزئیات هنوز زیاد داره، کلا بحث بنزین و سوالات زیادی در ذهن مخاطبان هست، ولی خب واسه این جلسه فکر می‌کنم کفایت می‌کنه، ان شاء الله در بحث‌های بعد در خدمت شما باشیم.
ان شاء الله. خواهش می‌کنم. بزرگوارید شما.